بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همچنان موفق تر از گذشته باشید و این مجموعه کارگاه مهارت خانواده موفق که مثل بسته کمک های اولیه است و میتواند در اختیار خانواده های عزیز قرار بگیره تا خودشون به صورت خودکفا و درونزا بتوانن خانواده ای قوی و مقتدر و موفق داشته باشن. در 13 کارگاه مهارت‌های خانواده موفق با موضوع بسیار مهم از همدلی تا همراهی با شما خانواده محترم همراه هستیم. در این کارگاه میخوام چی بگیم؟ چگونه ما از همدلی به همراهی میرسیم و اساساً همدلی با همراهی چه ارتباطی با هم دارن و در خانواده ما چقدر میتونه مؤثر باشه؟ در این کارگاه قراره چی بگیم خدمت شما؟ اولا به یک موضوع بسیار مهم میخوام اشاره کنیم و آن موضوع مهم این هست که بین قلب و مغز ما یک ارتباط وجود داره و این ارتباط خیلی مهمه. اگه ما میگیم ارتباط عاطفی در خانواده زیر بنای بقیه ارتباطات بوده و اول عاطفه خانم به دنیا اومد، دلنشینی ما داشتیم و بعد وارد زندگی مشترک شدیم، چه نسبتی بین قلب و مغز ما هست و مغز واسطه قلب و رفتار ماست. موضوع دوم اینه که چگونه مغز ما در ارتباطاتی که با اعضای خانواده و همسر داریم واسطه قلب و عواطف ما و رفتارهای ما میشه. و موضوع بسیار مهم دیگه اینه که علت تفاوت‌های ارتباطی ما چیه؟ چون ما یک بحثی رو مطرح کردیم و بازم تکرار میکنیم که همه ما نیازهایی داریم، در درجه نیازمندی ما تفاوت هست، در راه و روش تأمینش تفاوت هست و راه تأمین نیازمندی‌های ما ارتباط با هم نوعانمون هست و بیشترین ارتباطات رو ما در محیط خانواده داریم. بنابراین اگر ما ریشه علت تفاوت‌ها رو ندانیم و این واقعیات رو درک نکنیم، خودش منشأ بسیاری از ناراحتی‌ها، سوء تفاهم‌ها و درگیری‌ها خواهد شد و نهایتاً با توجه به این تفاوت‌هایی که ما داریم، بالاخره تکلیف و وظیفه ما نسبت به تفاوتهایی که با هم داریم و میخوام با هم بیشترین ارتباط رو داشته باشیم و تفاهم با هم داشته باشیم، باید چه کار کنیم؟ شما خانواده محترم باید صبور باشیم و این کارگاه رو مثل بقیه کارگاه ها دنبال کنیم. خب ببینید، ما 3 رو باید توجه کنیم. اول اینه که همه ما انسان ها قلب داریم، دوم مغز و حافظه داریم، سوم اعضا و جوارحی داریم مثل گوش، زبان، دست و بینی و سایر حواسی که ما داریم دیگه، 5 اصلی رو داریم. منتها بحث قلب در وجود انسان سابقا شاید توجه نمی شد به این که مرکز اطلاعات و فرماندهی اصلی وجود ما. تصور میکردن که مغز انسانه، در حالی که دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بین مغز و بین قلب یک رابطه و پیوند بسیار بسیار وسیعی است. به عبارت دیگر اصلا مرکز فرماندهی وجودی انسان قلبشه. حتی اطلاعات که ما تصور میکنیم در مغز ماست به نوعی، حالا شما مقالات رو برید دنبال کنید، من نمیخوام این بحث رو باز کنم، به نوعی قلب ظرفیت‌های ذخیره سازی اطلاعاتش بیش از مغز ماست. اما خب مغز به عنوان یک ابزار و یک واسطه بین قلب و اعمال و رفتار ما عمل میکنه. پس موضوع قلب که مرکز عواطف ماست، یعنی حب و بغض ما عواطف ما، احساسات ما مربوط به قلب ماست. بحث ایمان یک موضوع قلبی است، کاری به مغز نداره. ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، ایمان در قلب وارد میشه. بنابراین قلب بر مغز ما تقدم داره و مرکز عواطف ماست. یعنی اگه ما در اول آشنایی و آغاز زندگی نسبت به هم دلنشینی داشتیم، عواطف مثبت داشتیم، این کار قلب بوده نه کار مغز. پس توجه کنیم که بین قلب ما و مغز ما پیوند وجود داره. حالا چطوری این عواطف میاد خودش رو در رفتار ما، در ارتباطات ما، در حرف زدن ما، در نگاه ما خودش رو نشون میده؟ باید صبور باشیم تا ببینیم چگونه عمل میکنه. یعنی قلب و مغز و اعضای ما چطوری عمل میکنه؟ من چگونه رفتارهام بروز میکنه؟ من سیستم اتفاقاتی که برام میفته، چیزی رو دوست دارم، از چیزی متنفرم، اون وقت اینو در رفتار و گفتارم نشان میدم. اصلا بحث ما اینه که ما از همدلی تا همراهی رو چطوری باید طی کنیم که بتوانیم رفتارهای مناسب و درستی داشته باشیم. و این رفتارها ریشش در قلب ماست، در باورهای ماست، در عواطف و احساسات ماست. گفتیم قلب فرمانده وجودی ماست. پس چه کار اتفاق میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ قلب به مغز ما فرمان میده. قلب به مغز ما فرمان میده. من وقتی نسبت به کسی حب دارم، محبت دارم، عشق دارم، این محبت که در قلبه، قلب به مغز فرمان میده، میگه رفتارهای محبت آمیز نسبت به او داشته باش. کلمات، نگاه‌ها، رفتارها. اون وقت بین مغز و قلب هماهنگی وجود داره. البته رفتارهای منافقانه ممکنه اتفاق بیفته که علارغم اینکه طرف مثلا تنفر داره از کسی، اما منافقانه زبان بازی میکنه. منتها این ناهماهنگی تا یک حد و حدودی امکان پذیره. تصنعی و فیلم درآوردن و فیلم بازی، به صورت طبیعی دوباره بین قلب و مغز هماهنگی اتفاق میفته. ممکنه طرف مثلا یه ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز، حتی سه روز، اما به صورت طبیعی دوباره بین قلب و مغز ما یک هماهنگی صورت میگیره. خداوند در وجود ما اینجوری قرار داده. پس فرمان رو قلب میده، این که میگیم از همراهی، از همدلی تا همراهی. من کارهایی که دارم انجام میدم، فرمان اولیش تو خانواده حواسم باشه با قلب منه. اگه قلب رویگردان بشه، اگه عواطف ما منفی بشه، اون وقت دیگه نمیشه هیچ کارش کرد. به قول شاعر گفت که مرنجان دلی را که این مرغ وحشی، زبامی که برخاست مشکل نشینه. هی همدیگر رو رنج رنج رنج، عواطف منفی شده، این قلب داره به مغز فرمان میده که این کلمات رو استفاده نکن، این رفتارها رو انجام نده. پس مغز چه کار است؟ دقت کنید، مغز واسطه است بین در واقع قلب و رفتار ما. پس ما اعضا و جوارحی داریم که باش اعمالمون رو انجام میدیم. با زبان حرف میزنیم، با گوش میشنویم، با چشم میبینیم، با در واقع حس لامسه لمس میکنیم بسامایی، و با بینیمون در واقع بو رو استشمام میکنیم. خب پس مغز ما فرمانده شد قلب، اعضا و جوارح و رفتارهای ما هم شدن یک طرف قصه. در حقیقت مغز ما، این مغز واسطه است بین رفتاری که داریم انجام میدیم و عواطف ما که سرچشمش از در حقیقت قلبه. پس ما اگر همدلی نداشته باشیم، یعنی عواطف ما هماهنگ نباشن، هم فکری نخواهیم داشت، طبعا هم زبانی و تفاهم نخواهیم داشت و طبعا همراهی نخواهیم داشت. پس این فرمول رو توجه کنید. ما میخوام اون وقت به بحث این که چرا در ارتباطات با هم تفاوت داریم رو بیشتر باز کنیم. پس در حقیقت وقتی ما داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم، دوستان، مغز ما داره با هم ارتباط برقرار میکنه، چون مغز شد مرکز در واقع اطلاعات و معلوماتی که فرمان رو از قلب میگیره، خودش رأساً و مستقیماً ورود نمیکنه، به اعضا و جوارح ما فرمان نمیده. ببینید وقتی ما با یکی داریم صحبت میکنیم، در حقیقت حافظه های ما و مغز ما داره با هم ارتباط برقرار میکنه، که البته این مغز با هم تفاوت داره. ما داریم چی میگیم؟ بعضی میگن این صحبت ها چه ربطی به خانواده داره؟ من میگم عزیزم، برادر من، خواهر من، خانواده محترم، ما بیشترین ارتباطات رو در محیط خانواده داریم. نیازهامون رو از طریق ارتباطات برآورده میکنیم. تو ارتباطات مشکلاتی داریم، این مشکلات ارتباطی ما ریشه در عواطف ما داره، یا گاهی اوقات این رفتارها عواطف ما رو خراب میکنه. ما باید سیستم رفتاری و ارتباطیمون رو کاملا بشناسیم، بعد واقعیات طرف مقابلمون رو بشناسیم، ببینیم همسر من دارای این نقاط قوت و ضعف در الگوی ارتباطیش هست. پس نقض ما با هم ارتباط برقرار میکنه. الان بعضی از شما سوال میکنید راستی اعضای ما چه کار است؟ الان دست من، زبان من، چشم من. دوستان، اعضا ابزارهایی هستند در خدمت قلب و مغز. گفتیم مغز فرمان میده، گفتیم قلب فرمان میده به مغز و مغز فرمان میده به اعضا. بعد من حرف میزنم، بعد من میبینم، بعد من میشنوم. حالا میبینیم ما وقتی عواطفمون منفیست نسبت به هم، با هم قهریم، با وقتی عواطف ما مثبته با همسر و با اعضای خانواده، رفتارهای ما با هم فرق میکنه. اصلا وقتی ما از هم دل رنجیده هستیم، کلن سیستم ما تعطیل میشه. وقتی با هم گل و بلبل هستیم، کاملا همه رفتارها و گفتارها و الفاظ ما مثل که یخ ما آب میشه و کلن تغییر میکنیم. علتش اینه که اعضای ما ابزارن، خودشون رأساً تصمیم نمیگیرن. اعضا از مغز فرمان میگیرن و مغز از قلب فرمان میگیرد. پس مواظب عواطفمون و نگاهامون و باورهامون باشیم. و چه حدیث زیبایی وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اللسان ترجمان الجنان. این زبان که گفتیم ابزار دیگه، گوش، چشم، زبان ابزارن اعضا و جوارح ما، میفرماید زبان ترجمان الجنان، یعنی زبان داره اون درون ما و قلب ما رو ترجمه میکنه. چقدر این جمله زیباست. به قول شاعر گفت از کوزه برون همان تراوت که دروست. ما در حقیقت با حرف زدنمون، با نگاهامون، با کارهامون، با رفتارهامون داریم درون خودمون رو معرفی میکنیم، به نمایش میگذاریم. رفتارهای ما ویترینی هستن از انبار وجودی ما. نمیتونیم بین اینها در واقع فاصله ایجاد کنیم. باز علی علیه السلام فرمود من احب شیئا لهج بذکره. باز از روایات بسیار زیباست، کسی که چیزی رو دوست دارد مرتب از این چیز حرف میزنه، یعنی زبانش پیوند عمیقی با اون محبوبیت‌هاش، با اون محبوب‌هاش، با اون معشوق‌هاش، با اون ارزش‌هاش داره. وقتی ما نسبت به یک کسی متنفریم، برای اینه که زبان ما تغییر می‌کنه، نگاه ما، حالت نشستن ما و بقیه موارد. خب، پس به یک نتیجه بسیار بسیار مهم می‌رسیم دوستان، که سبک ارتباطی ما با عواطف ما مرتبطه و ریشه در عواطف ما داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما نسبت به هم دوستیم، رفتارهای ما دوستانه میشه. وقتی با هم دشمنیم، اینجا دیگه بیا و تماشا کن و چه اتفاقاتی بین ما میفته. تأثیر متقابل عاطفه و عمل رو پس ما باید در رفتارهامون ببینیم. گفتیم عواطف اگر منفی شد، عمل کرده ما و رفتار ما هم منفی میشه. اگر عواطف مثبت بود، عمل کرده ما هم مثبت میشه. پس عشق و تفاهم یعنی چی؟ عشق و تفاهم یعنی این که ما شبیه هم بشیم. عشق و تفاهم به معنای تشابه نیست بابا، این با این متفاوته، برای دو کارم ساخته شدن، کاربردشون فرق میکنه. قرار نیست همه چیز چنگال بشود، همه چیز قاشق بشود. در تفاوت‌های تکوینی توی کارگاه‌های اول، فکر میکنم کارگاه بحث همسرشناسی بود، بحث هدف گذاری، بحث عرض کنم که نیازها و تضادها بود، به تفاوت‌های تکوینی پرداختیم. ببینید خانواده محترم، ما با همسرمون متفاوتیم. وقتی صحبت از عشق و تفاهم میکنیم، قرار نیست ما شبیه هم بشیم، بلکه عشق و تفاهم تکامل پیدا کردنه. من باید روز به روز بزرگتر بشم، تکامل پیدا کنم و تفاوت‌ها رو درک کنم، بدانم من با دیگران متفاوتم و در عین این تفاوت با دیدن نقاط قوت، با درک متقابل، با احترام متقابل بتوانیم زندگی کنیم. و الا هیچ کس شبیه دیگری نیست. وقتی عواطف ما مثبته چه اتفاقی میفته؟ من و تو باورمان از تو و من یکسان بود، هیچ کس زودتر از ما به تفاهم نرسید. ببینید وقتی ما انرژی مثبت داریم، عواطفمون مثبته، با هم دوستیم، یک کلمه، با هم حالمون خوبه، تمام نگاه‌های ما، رفتارهای ما، کلمات ما، آنقدر که میتوانیم، حالا خیلی هم گل و بلبل نیستیم بعضی وقتا یا نمیتونیم باشیم، اما بالاخره همون جهات مثبت ما رو میشه. وقتی عواطف ما نسبت به هم مثبته، اما خدا نکنه که عواطف ما چی؟ منفی بشه. عواطف ما وقتی منفی میشه، دیگه نمیشه درستش کرد. و میدانیم که شیطان یکی از نقشه‌های شومش اینه که بیاد بین ما اختلاف بندازه، عداوت و بغضا بین ما ایجاد کنه. وقتی که بین ما کدورت به جای مودت و رحمت که قرآن فرمود شد، عداوت و زحمت شد، عداوت و بغضا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا. بابا شیطان، خدا گفته تنها کارش همینه. چون بین ما و همسر و اعضای خانواده اگر دشمنی و کدورت درست شد، دیگه نمیشه درستش کرد. خب وقتی ما عواطفمون منفیه، احساساتمون رو ابراز نمی‌کنیم. عواطف منفیه دیگه، حرف خوب به هم نمیزنیم، کلمات و جملات ما کوتاه میشه. تجربه کردین؟ اصلا به زور کلمه از دهن ما در میاد، جملات ما کوتاه میشه، جملات ما یخ میشه، فرازبان ما که حالا در بحثای الگوهای ارتباطی در کارگاه بعد اینا رو خواهیم گفت به صورت کاربردی، توی کارگاه آشرشته ارتباطات بحثای کاربردی و خوبی رو دنبال خواهیم کرد. فرازبان ما حس نداری، اصلا عشق و محبت صمیمیت از جمله من فهمیده نمیشه. زبان بدن ما منفی میشه، چشممون از هم میدزدیم، فاصله هامون رو از هم بیشتر میکنیم، جهت نشستن ما با هم تغییر میکنه. چرا؟ چون قلب عواطف منفی، فرمان به مغز و مغز فرمان به اعضا، حال ما نسبت به هم خراب و خرابتر میشه. و سکوت میکنیم نسبت به هم، و قهر و و و مشکلات دیگری که متاسفانه همین مسائل کوچک باعث میشه که کم کم از عشق به تنفر میرسیم. از عشق به تنفر رسیدیم دیگه همون قصه میشه که مرنجان دلی را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل میشینه. خب تفاوتهای ما در چیه؟ تفاوت من با همسرم، تفاوت من با فرزندم، تفاوت من با پدر و مادر و سایر افرادی که میخوام در سایه ارتباطات با اونا نیازهام رو تأمین کنم. از نظر عواطف با هم فرق داریم، بله، و فرق میکنیم و تغییر میکنیم. از نظر مغز و حافظه با هم فرق داریم، طبعا از نظر رفتار هم با هم فرق میکنیم. قطعا بین این مادر بزرگ محترم و این نوه عزیز هیچ تشابهی با هم وجود نداره. همه تفاوت‌ها در اینها به اوج میرسه. اما وقتی عواطف مثبت بود، به مغز دستور مثبت و رفتار مثبت و یک رابطه بسیار عاشقانه و صمیمانه بین این مادر بزرگ و بین نوه شیرین زبونش اتفاق خواهد افتاد. خب پس ما متوجه شدیم که بابا با هم فرق داریم در مسائل تکوینی شخصیتی. یکی از ابعادی که ما در خانواده باید بدانیم این واقعیت رو درک کنیم، توقعمون رو در سطح واقعیات بیاریم، و الا در کارگاه قبل که گفتیم تعادل توقع و واقعیت، فکر میکنم در کارگاه هفتم هشتم بود، ببینید تفاوت‌ها و توقعات ارتباطی ما. من فکر میکنم این تصویر خیلی تصویر گویایی است. آیا بین این دو موجود ارتباطی، تفاهمی، عشقی، علاقه ایجاد خواهد شد؟ ما فقط توهم مشابهت با هم داریم، توهم تفاهم داریم. آیا با یک در واقع برس مو جناب لاک‌پشت میتواند تشابهی بین خودش و این موجودی که در حقیقت خارپشت هست ایجاد کنه و انتظار یک ارتباط عاطفی مثبت، یک همدلی و همراهی ازش داشته باشه؟ نه. پس ما باید توجه به تفاوت‌ها کنیم و الا توقعاتی از هم داریم در حوزه ارتباطات که برآورده نمیشه. حالا من میخوام تفاوت‌ها رو بگم. اولین تفاوتی که ما آدم‌ها با هم داریم در مقدار دانایی و مفاهیمه و این خیلی روشنه. ببینید ما اطلاعاتمون نسبت به هم فرق میکنه. هیچ کس درجه منبع معناش یعنی مغزش، اطلاعات و معلوماتش برابر با دیگری نیست. شاید نزدیک باشه، اما آدم ها با هم فرق میکنن. حالا چه چیزایی این تفاوت رو در واقع ایجاد میکنه؟ میزان سن و تحصیلات. شما منبع معنا یا مغز یا حافظه یک کسی که 3 سالشه با فردی که 30 سالشه با کسی که 70 سالشه هیچ وقت نمیتونید میزان معانی و مفاهیم و درجه معانی اینها رو یکسان ببینید. تحصیلات هم همینطوری، تحصیلات ما باعث میشه که معلومات ما بالا بره. برای همینه که ما هرچه تحصیلاتمون بالاتر بره معلوماتمون بالاتر میره. سن هم میتواند باعث بالا رفتن معلومات بشود. از دیگر عواملی که باعث تفاوت درجه معنایی ما میشه، یعنی منبع معنای ما رو متفاوت میکنه، خیلی خیلی ساده معلومات ما رو با هم فرق متفاوت میکنه. درجه ها، مقدار و اندازه. مثلا یکیسی 30 درجه مفهوم و معنا داره یاد گرفته، یکیسی 60 تا، یکیسی 70 تا، یکیسی 90. پس میزان معانی و مفاهیمی که ما داریم با هم فرق میکنه. اون وقت بستگی به خیلی چیزا داره، به سن داره، به تحصیلات داره، به تجربه و تلاش داره که ما رو از هم متفاوت میکنه. یکی دیگر از چیزایی که باعث تفاوت معلومات ما نسبت به هم دیگه میشه ارتباطات اجتماعی است. تصور کنید یکی کسی بسیار بسیار ارتباطات گرمی داره، و در بین تمام مجامع و جلسات و اینا رفت آمد داره، اما یکیش نه، ارتباطاتش ارتباطات خیلی مثلا فرد درونگرایی است، خیلی با دیگران ارتباط نداشته، نداره، دوست نداره با هم گفتگو کنن. خب معلومه که سطح معلومات این آدم با کسی که برونگراست، ارتباطات بسیار فعال و عمیق اجتماعی داره فرق میکنه. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم ما آدما چون قلبمون به مغزمون فرمان میده، مغز ما منبع معنایی ما آدما که منشأ ارتباطات ما میشه و این اعضا و جواره ابزار مغز و قلب ما هستن، این مغز ما از جهاتی با هم فرق داره. بابا تفاوت‌ها رو بدانیم، بشناسیم، لحاظ کنیم، طرف مقابل رو درک کنیم، آرام زندگی کنیم، حال هم دیگر رو خراب نکنیم، به هم اینقدر لطمه نزنیم. دومین ملاکی که آدم ها رو با هم متفاوت میکنه از نظر حافظه و مغز، بحث نوع باورهای ماست. باورهای ما با هم فرق داره، نگرش ها و ارزش های ما با هم فرق میکنه دیگه. یکیشی مثلا چون گفتیم منشأ باورها و عواطف قلبه، اما مخزن ذخیره معانی، حالا منشأ باورها و عواطف ما قلبه، باور، عشق، علاقه، محبت، اینا کار قلبه، اما مغز معانی درش ذخیره میشه، منتها فرمانده اصلی گفتیم قلبه. خب نوع نگرش های ما با هم فرق میکنه، ارزش های ما با هم فرق میکنه. اینجاست که چه چیزهایی باعث میشه که ما نوع باورهامون، جنس معانی و مفاهیمی که داریم تو زندگی، در یک کلمه به شما بگم شخصیت ما با هم فرق میکنه. این شخصیت کاری به میزان اطلاعات و معلومات ما نداره، به نگرش ها، به باورها، به ارزش ها، و ناشی میشه از چی؟ از تعلیم و تربیت. ناشی میشه از چی؟ از محیط فرهنگی اجتماعی که ما زندگی کردیم، برای اینه که ما در فرهنگ با هم متفاوتیم. مثلا فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری، من اصلا نمیخوام ارزش گذاری کنم بگم کدام بهتره، میخوام یک موضوع علمی و واقع بینانه رو با شما مطرح کنم که ما با هم متفاوتیم. این تفاوت ممکن است ناشی از خلقت و تکوین ما باشه و یا ناشی از شخصیت ما و معلومات ما باشه. نهایتاً شخصیت ما با هم فرق میکنه. ببینید جنس معانی که در این حافظه وجود داره با این یکی با هم فرق میکنه. دوتا دنیای متفاوتن با هم، دوتا دنیای متفاوت. فرض کنید یک مسلمان با یک کافر، اینا دوتا موجود متفاوتن با هم. شاید اطلاعاتشون مثلا دوتا دانشجو باشن در یک رشته، در یک سطح در واقع برابر، اما از نظر تفکرات، باورها و ارزشها با هم فرق میکنن. بابا بعضی از جاها هست این روستا با روستای بغلی با 20 کیلومتر فاصله تفاوتهای فرهنگی دارن، تفاوت دارن. حالا کی خوبه کی بد موضوع دیگریست، کدام فرهنگ خوبه کدام فرهنگ بد، کدام شخصیت خوبه کدام بد، ما در صدد ارزش گذاری نیستیم، در صدد روشن شدن بعضی از واقعیات در واقع زندگی خانوادگیمون هستیم. و سومین چیزی که ما رو با هم متفاوت میکنه توان ارتباطیست. حالا فرض بفرمایید یک کسی به 5 زبان مسلطه، طبیعیست این توان ارتباطیش بالاتره. یک کسی زبان مادریش هم نمیتونه به درستی به کار بگیره، یک کسی حرف دلش رو نمیتونه به همسرش بزنه، طرف مقابل میبینی اوف همسرش رو لوله میکنه از بس حرفه‌ایه و توان ارتباطی داره، توان ارتباطیش بالاست. و این نمونه هایی ازش هست توی خانواده ها که من شاهد هستم و بعضی از مثلا مردها میگن اوه 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 من حریف زبان خانمم نمیشم مثلا. چرا؟ چون توان ارتباطیش بالاست، توان ارتباطی بالاست. گاهی اوقات ما ناتوان ارتباطی هستیم، مثلا از نظر مرکز حافظه و مغزمون دچار مشکل هستیم، مثلا فراموشکاری، یا گاهی اوقات ابزارهای ارتباطی ما مثل گوش و چشم دارای ضعفه. مثلا ما گوشمون سنگینه، خب گوشمون سنگینه یعنی پیام‌های شنیداری رو نمیتونیم خوب بشنویم. بابا چشم ضعیفه، الان من اگه عینکمو در بیارم نمیتونم الان مطالب این مونیتور رو درست ببینم، خب پس من توان ارتباطی در این جهت ندارم، باید عینک بزنم تا خوب ببینم. و این منشأ بسیاری از سوء تفاهم ها میشه. چرا؟ چون ما با هم متفاوتیم از جهت مقدار معلومات، از جهت جنس معلومات و شخصیت، و از جهت توان ارتباطی. دوستان، خانواده محترم، ما با هم فرق داریم، ولو عواطف ما هم مثبت باشه. ببینید اگه عواطف منفی باشه که کار خرابه، اون محبت ها خدشدار بشه، عواطف و احساسات منفی بشه، گفتیم قلب مغز فرمان میده، قلب مغز فرمان میده، مغز هم به اعضا فرمان میده. حتی ما میخوام یه چیزی بالاتر بگم، بگم ولو ما هم دیگر رو دوست داریم اما متفاوتیم با هم، در میزان دوستی متفاوتیم، در راه و روش ابراز دوستی متفاوتیم، در نوع ارتباطات با هم متفاوتیم دیگه. برای اینه که مرد یه مقداری کم حرفه، ابراز احساسات برای مردها کار سختیه، ما رو با هم متفاوت میکنه. اما توجه کنیم این به معنای دوست نداشتن نیست، به معنای کدورت و ناراحتی نیست. مشکل در اینجاست که گاهی اوقات ما اینا رو به معنای اینه که منو دوست نداره، و این تفاوت ها منشأ سوء تفاهم میشه. پس از همدلی تا همراهی یه مسیریست، قلب، مغز، اعضا، مغز ما، معلومات متفاوت، شخصیت و جنس و نگاه ما و ارزش های ما متفاوت، توان ارتباطی ما هم متفاوت. یکیشی خوب میتونه حرف بزنه، یکیشی نمیتونه حرف بزنه. من الان خانواده‌ای میشناسم که 5 ساله با هم زندگیشون آغاز کردن، یه فرزند دارن 3 ساله، یه فرزند هم تو راه دارن. این مرد یک کلمه با خانومش نمیتونه حرف بزنه، همش تو خودش میریزه و خیلی مشکله. و هستن تو خانواده‌ها که ما از این مشکلات داریم. خب این لازمش اینه که ما بریم معلوماتمون رو بالا ببریم، مهارت هامون رو بالا ببریم، مشکلمون رو حل کنیم. حالا خانواده تشکیل شده، خانواده که تشکیل شده دیگه باید حفظش کرد. مهارت های خانواده موفق رو ما داریم میگیم. البته این که تأکید میشه که بابا شما در ازدواج باید کفیت داشته باشید. این کفیت رو چرا انقدر بیتوجهیم؟ این که گفتیم بخشی از مشکلات خانواده ها ناشی از چیه دوستان؟ ناشی از ازدواج های بده. چون کفیت لازم یا اون ملاحظات یا اون آموزش ها یا اون مقدمات رو ما نداشتیم، وارد یه زندگی شدیم، جاده زندگی پیچیده، ما نپیچیدیم و مرتب این جاده داره میپیچه و ما همچنان مسیر گذشته رو میخوایم بریم. این که تأکید میشه که کفیت در ازدواج، همسانی، با هم بخوریم، با هم جفت و جور بشیم، فرهنگ ما نزدیک به هم باشه، از جهات مختلف که اینا رو در کارگاه های ازدواج خوب ازدواج بد مفصل توضیح دادیم، شما میتونید به سایت افق زندگی مراجعه کنید و این کارگاه ها رو ببینید. این نقش کفیت برای اینه که ما تفاوت هامون به حد اقل ممکن برسه. هرچی این تفاوت ها کم باشد و ما بهتر همدیگر رو درک کنیم، بهتر میتونیم با هم زندگی کنیم. پس ببینید، از همدلی تا همراهی مسیری هست که من اگر درست دقت کنم بعد متوجه میشم که چرا خانم من اینجور، چرا همسر من اینجور، چرا آقای من اینجور، چرا فرزند من اینجور، و حتی دیگران. درست ما داریم کارگاه های مهارت های خانواده موفق رو میگیم، ولی این مهارت ها برای همه مسائل زندگی ما و ارتباطات ما مفیده. خب حالا چه کار کنیم؟ ای بابا ما وارد یه زندگی شدیم، پس معلوم میشه تفاوتهایی که داریم هیچ، بعضی وقتا عواطف ما هم منفی میشه، میزنه به مغز، مغز دستور میده به اعضا، اعضا دیگه نه حرف میزنن، نه خوب نگاه میکنن، نه خوب ابراز احساسات میکنن. چه کار کنیم؟ باید صبور باشی، ریشه عواطف منفی خودمون رو باید کشف کنیم. ببینید بر فرض که ما گفتیم عواطفمون هم مثبت باشه، ما با هم تفاوت داریم، خدا نکنه با هم قهر کنیم، خدا نکنه از یه چیزی دل رنجیده بشیم، اینجاست که باید ریشه های عواطف منفی خودمون رو کشف کنیم. و این کار میبره دوستان، خانواده محترم، ما به اون خودآگاهی خانوادگی، به هماگاهی توافقی که داریم هی اشاره میکنیم و تأکید میکنیم، برای اینه که باید ما ریشه یابی کنیم، باید علت رو پیدا کنیم، دلیل این عواطف منفی من نوع رفتار و برخورد همسرم هست، در کجا؟ در فلان جا. گفتیم هدف باید روشن باشه، هدف مبهم و کلی فایده نداره. ما نمیتونیم بگیم که من از دست همسرم ناراحتم، ببخشید کجاش؟ مشکل کجاست؟ خانواده من، همسر من درست حرف نمیزنه. درست حرف نمیزنه یعنی چی؟ ببینید اون ریشه رو باید به صورت جزئی ما معلوم کنیم، بعد معلوم میشه که عجب، مثلا همسر طرف مورد نظر در صحبت کردنش جملاتش جملات درستی نیست، فرازبان یا زبان لحنش تحکم‌آمیزه، خرد کننده است. اینجوری ریشه یابی باید کنیم، ریشه های عواطف منفی رو باید کشف کنیم. دوم، نقاط قوت و ضعف همسرمون رو هم کشف کنیم. خب خدا همه چیز رو به همه کس داده، اینجوری نیست که من فکر کنم که مثلا همه مشکلات مال همسرمه و من هیچ مشکلی ندارم، یا همسر هیچ نقطه قوتی نداره. اگه نقطه قوت نداشته چرا اصلا زندگی رو باهاش شروع کردی؟ یادت رفته اون روزهای اول زندگی که چقدر گل و بلبل بودیم و عواطف مثبت داشتیم، حال عاطف خانم خوب بود؟ بابا نقاط قوت و ضعف همسرمون رو کشف کنیم و بعد خودآگاهی و هماگاهی داشته باشیم، روی نقاط قوت تأکید کنیم. بابا این زن زنیه که جوانیشو پای زندگی من گذاشته، این مرد جوانیشو پای زندگی خانوادگی گذاشته، بابا نقاط قوتم زیاد داریم. حالا میرسیم در کارگاه های بعد، یه نگاه به دور و بر خودتون کنید، ببینید خدا به شما نعمتهای زیادی داده، نقاط قوت خوبی دارید. نقاط قوت و ضعفمون رو کشف کنیم، خودآگاهی و هماگاهی داشته باشیم، واقعیات زندگیمون رو درک کنیم. بابا من بدانم خانم من دارای چنین ویژگی هست، اونو درکش کنم، پیشگیری کنم با درک متقابل، با احترام متقابل. منتها درک تنها فایده نداره، ما جاهایی که مشکل داریم باید حل کنیم، درک کنیم تا جایی که به سمت حل مشکل بریم. آیا مشکلات حل میشه؟ 100% نه. پس چه کار کنیم؟ باید کارگاه های بعدی، کارگاه های افزایش تاب‌آوری و معنویت رو باید برای حفظ خانواده دنبال کنیم. اما اگه ما واقعیات رو درک کنیم و به سمت حل مشکلات بریم، به علائم هشدار دهنده توجه کنیم، آقا کم حرف شده، نگاهشو از ما میدزده، خیلی حس و حال خوبی نداره، خانم دیگه با من درد و دل نمی کنه، علائم هشدار دهنده است، بی‌نظمی ها، دیر اومدن ها، تو حرف زدن ما تغییر ایجاد شده، همه و همه اینا نشان دهنده اینه که کم کم این عواطف منفی شده، عواطف منفی مغز رو فرمان میده، مغز اعضا رو به کار میگیره یا به کار نمیگیره بر اساس این عواطف. و مهارت‌های ارتباطی رو باید فرا بگیریم، مهارت‌های ارتباطی، مهارت حل مسئله، حل تعارض، مهارت استقبال و بدرقه، مهارت کنترل خشم، مهارت گفتگوی صمیمانه، مهارت تصمیم گیری، خب تمام اینا، مهارت انتقاد، اینا مهارت‌هایی است که ما در ادامه بهشون خواهیم رسید. اینها مسیری است که ما باید بریم. خانواده محترم، زندگی هزینه داره، ولی ما داریم در جای خودش هزینه میکنیم. من معتقدم بسیاری از اوقات ما هدفهامون رو گم کردیم، داریم زحمت میکشیم، خون و دل میخوریم، زجر میکشیم، افسردگی ایجاد میکنیم برای هم، اما متاسفانه به اون آرامش و همدلی و همراهی نمیرسیم. خب راه‌های ارتباطی با ما هم که معلومه، شما میتونید کارگاه‌ها رو، ویدئوش رو در سایت افق زندگی دنبال کنید و در حد نیاز از این کارگاه‌ها بهره ببرید. باز باید دست به دعا بشیم، دعایی که گره گشاه و به ما امید میده برای موفقیت بیشتر خانواده ها. بنابراین من از شما خانواده محترم درخواست میکنم که دست به دعا برداریم و اینگونه خدا رو بخوانیم که خداوند فرمود ادعونی استجب لکم و فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. و یکی از نامهای مبارک خدا رب هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ربنا یعنی ای مربی ما. پس با همین دعا رو در آخرین لحظات کارگاه زمزمه کنیم و از خداوند کمک بخواهیم. ای مربی ما، همچنان که ما را مایه آرامش هم آفریده ای و عشق و مهربانی را شیرازه خانواده من قرار داده ای، این تحفه های آسمانی را از بین ما، این تحفه های آسمانی را بین ما پایدار فرما. ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد، قبل از آن که به جدایی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما، ما مصممیم با توکل بر تو و بهرهگیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای، مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنیم. پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. برای موفقیت همه خانواده ها دعا کنیم و شما خانواده محترم رو من به خدای بزرگ می سپارم به امید موفقیت هرچه بیشتر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.